از عشق مادران، از خون کودکان، سیلی به راه افتاده، به پا شده توفان، توفان و الاقصا به باستا محو اسرائیل.
ساعت 8:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. آغاز مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تا ساعتی دیگر در سراسر کشور. تولید پهپاد آشیانه دار به همت فناوران ایرانی در پارک فناوری پردیس. و بهره برداری از شبیه ساز کاملا ایرانی رکتور هسته‌ای در دانشگاه شیراز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری آمریکا، محور شرارت در جهان، امروز از ساعت 9:30 صبح در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران امروز از ساعت 9:30 تا 11 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی با اجرای برنامه های مختلف و حضور گسترده قشرهای مردم برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم بصیر و استکبار ستیز ایران اسلامی دعوت کرد تا با حضور دشمن شکن در این مراسم حمایت خود را از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت در برابر صهیونیسم جهانی و آمریکای شرور اعلام کنند.
13 آبان از روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است، روزی که با سه رویداد اثرگذار در انقلاب اسلامی ماندگار شد. نخست، تبعید امام خمینی به ترکیه در پی اعتراض به قانون استعماری کاپیتولاسیون در 13 آبان 1343. دوم، تظاهرات سراسری دانش آموزان علیه رژیم شاهنشاهی در 13 آبان 57. و سوم، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358. در 13 آبان 1343 سخنرانی امام خمینی علیه کاپیتولاسیون یا قانون مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی بر عناصر سرسپرده آمریکا در دولت پهلوی به ویژه شخص شاه گران آمد، چنان که بیدرنگ فرمان تبعید امام را صادر کرد و در سحرگاه 13 آبان ایشان را از قم به فرودگاه مهرآباد منتقل و از آنجا به ترکیه تبعید کردند.
و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران، ما را فرستادن به ترکیه و در ترکیه یک سال ما بودیم و بعد از یک سال ما را به نجف فرستادن.
در 13 آبان سال 57 دانش آموزان شهرهای مختلف کشور در پاسخ به فراخوان امام خمینی به میدان آمدند. در تهران دانش آموزان راهی دانشگاه تهران شدند و در کنار دانشجویان و دیگر اقشار مردمی در محوطه داخلی و بیرونی دانشگاه تجمع کردند. این راهپیمایی با خشونت نظامیان به خون کشیده شد و بیش از 50 دانش آموز در گلوله باران این روز به شهادت رسیدند، رویدادی که شتاب دهنده تحولات منجر به سرنگونی رژیم پهلوی شد و در 40 شهدای 13 آبان فرار همیشگی شاه از ایران را رقم زد. و سومین مناسبت 13 آبان در سال 1358 رویدادی است که در کلام امام خمینی به انقلاب فرهنگی و مهمتر از پیروزی انقلاب اسلامی تعبیر شد. تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام که به پایان استعمار خارجی در ایران منجر شد و تثبیت استقلال واقعی ملت ایران را به ارمغان.
این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست.
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش حقوق 100% کارورزان خبر داد و گفت حقوق کارورزان مجرد از 3.5 میلیون به 6 میلیون تومان و کارورزان متأهل از 5 به 10 میلیون تومان افزایش می‌یابد. دکتر حسینی با اشاره به افزایش حقوق دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و کارورزی در مقایسه با 6 ماه اول سال افزود، حقوق دستیاران تخصصی مجرد هم از 12 به 17 میلیون تومان و متأهل از 15 به 23 میلیون تومان افزایش پیدا می کند. به گفته معاون آموزشی وزیر بهداشت، حقوق دستیاری فوق تخصصی مجرد نیز از 14 میلیون به 19 میلیون تومان و دستیاری فوق تخصصی متأهل از 17 به 25 میلیون تومان افزایش می‌یابد. این افزایش حقوق با تصویب در هیئت امنای مشترک دانشگاه‌ها تا ابتدای آذر ماه قابلیت اجرایی خواهد داشت. در پی زمین لرزه 4.8 ریش‌تری شهرستان گرمسار، گروه‌های ارزیابی به منطقه اعزام شدند. زمین لرزه ساعت 5:16 دقیقه صبح امروز در عمق 11 کیلومتری زمین اتفاق افتاد. فرماندار گرمسار گفت مصدومی تا الان گزارش نشده و برق و اینترنت بخش عمده‌ای از خانه‌ها وصل شده. عوامل امدادی همچنان در آماده باش هستند. زمین لرزه در بخشی از مناطق استان‌های تهران، قم و البرز نیز حس شد. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان در پارک فناوری پردیس موفق شدند پهپاد آشیانه دار تحت شبکه و نرم افزار مدیریتی این محصول را تولید کنند. هوشمند سازی برنامه و داده‌های پروازی از مزیت‌های این محصول است.
در معادن و پالایشگاه‌ها برای نظارت و داده برداری از زیرساخت‌ها از پهپادها استفاده می‌شود. تجهیزاتی که پیش از این در یک شرکت دانش‌بنیان داخلی سازی شده بود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش‌بنیان:
این سیستم‌های پهپادی در واقع الان نسل جدیدی از پهپادا هستن که در واقع امکان این رو در واقع به کاربر می‌دن که بتونه بدون خلبان و حضور کاربر متخصص توی مجموعه‌اش پرنده‌اش رو کنترل کنه.
متخصصان واحد فناور حالا موفق شدن نرم افزار مدیریت، برنامه‌ریزی و هدایت پهپاد را طراحی و کدنویسی کنند. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
نرم افزاری داره که کاملا تحت توسعه خودمون بوده و صفر تا صدش ساخت خودمون بوده که این نرم افزار قابلیت برنامه‌ریزی داره و شما میتونید هم صفحه‌های پروازی رو تشکیل بدید، هم میتونید برنامه‌ها رو به پهپاد بدید که مثلا برای مثال ساعت 12 تا 4 صبح بره برای شما گشت هوایی انجام بده به صورت با دوربین حرارتیش.
از مزیت‌های دیگر نرم افزار بررسی و سنجش سطح ایمنی در معادن است. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
برای موارد مختلفی مثل سنجش ایمنی در معادن و بحث نظارت بر انفجارا، کلاً نظارت بر معادن و بحث پایش تصویر، بحث نگهبانی و الی غیره، یعنی هر عاملی که شما باعث بشه که یک دید هوایی نیاز داشته باشید تو منطقتون، این پهپاد نیاز شما رو برطرف می‌کنه.
پهپاد آشیانه دار تحت شبکه و نرم افزار مدیریتی آن یک محصول راهبردی و امنیتی است که به علت حفظ اطلاعات حیاتی امکان استفاده از نمونه‌های خارجی فراهم نیست و حالا ایران جزو 6 کشور صاحب دانش فنی در جهان محسوب می‌شود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش‌بنیان:
پرنده‌ای که اینجا کار می‌کنه اطلاعاتش داره توی کشور خارجی استفاده میشه. به خاطر همین خیلی کم وارد شده به کشور. کشورهایی که الان دارن اینو تولید میکنن از در واقع آمریکا و فرانسه و در واقع انگلیس هستن. الان نمونه‌های چینی خیلی موفقی توی بازار وجود دارن و نمونه‌های اماراتی که حالا توی بازار هستن.
به گفته مسئولان شرکت دانش‌بنیان، پهپاد آشیانه دار تحت شبکه استقامت 50 دقیقه‌ای برای پرواز بر روی معادن و نیروگاه‌ها را دارد و در آستانه تجاری شدن است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
شبیه‌ساز رآکتور هسته‌ای در دانشگاه شیراز به بهره برداری رسید. این دستگاه که کاملاً ایرانی است، به همت سازمان انرژی اتمی ایران ساخته شده و به صورت عملی همه مراحل کار با نیروگاه هسته‌ای را به دانشجویان آموزش می‌دهد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در دانشگاه شیراز دستگاه شبیه‌ساز رآکتور هسته‌ای را افتتاح کرد. الله. دستگاهی که تمامی مراحل یک نیروگاه 100 مگاواتی حرارتی رو به دانشجویان رشته‌های هسته‌ای آموزش می‌دهد. مهندس هسته‌ای.
آینده که ساختیم برای دانشگاه شیراز هم گفتیم سخت افزار داشته باشیم که شما بتونی بیا اینجا سویچ‌ها رو بزنی و از این سویچ‌ها تمام سیستم‌ها رو شما می‌تونید ببینید.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گفت این دستگاه کاملاً ایرانی است که به همت متخصصان این سازمان ساخته و در دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز نصب و راه اندازی شده.
بحث آموزشه که در حالات مختلف اینجا افراد میتونن آموزش ببینن و یک دانشجوی رکتور میتونه با مهارت کامل از این دانشگاه فارغ التحصیل بشه که وقتی وارد نیروگاه شد یا وارد یه مرکز تحقیقاتی شد که دارای رکتور هست بتونه با مهارت کامل اونجا به فعالیت خودش بپردازه.
آقای اسلامی گفت راه‌اندازی این شبیه‌ساز از سیاست‌های مهم سازمان انرژی اتمی برای پرورش و جذب نیروهای متخصص است.
اینکه شیراز یکی از قطب‌های انتخاب شده سازمان هست برای تربیت و توسعه منابع انسانی مورد نیاز برای صنعت هسته‌ای.
تا پیش از این دانشجویان رشته هسته‌ای با گرایش‌های مختلف بعد از فارغ التحصیلی باید در مراکز هسته‌ای دوره‌های مختلف را فرا می‌گرفتند. مؤذنی رئیس دانشگاه شیراز.
اینجا در واقع عملاً مهارت کار رو یاد می‌گیرن به خاطر اینکه همین سیستم در خود نیروگاه‌ها هم وجود داره و دانشجویان اینجا این تجربه رو پیدا می‌کنن.
قرار است نمونه کامل‌تر این شبیه‌ساز راکتور هسته‌ای هم برای آموزش بیشتر دانشجویان در دانشگاه شیراز با ظرفیت بیشتر نصب شود. این نهمین دستگاه شبیه‌ساز راکتور هسته‌ای که توسط سازمان انرژی اتمی کشور در دانشگاه‌ها نصب و راه‌اندازی شده. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
نخستین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با اجرای نمایش‌های مختلف صحنه‌ای و خیابانی برگزار شد. در 29مین دوره این جشنواره که تا 17 آبان ادامه دارد، 59 نمایش و 12 اثر نقالی اجرا می‌شود.
در نخستین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 11 نمایش صحنه‌ای و خیابانی اجرا شد.
اومدیم که تئاتر نگاه کنیم، خیلی هم خوشحالیم.
در این جشنواره نمایش های یارا و ماموریت عروسکی، چشهه چلچله، یتیم خانه پرینکیپو، پرنده آبی و سفری در کانوا از نمایش های داخلی و نمایش درخت کتاب از کشور عراق به روی صحنه رفتن. نمایش هایی که برای کودکان و نوجوانان درس هایی داشت.
ازشون یاد گرفتم احترام بزرگترها.
برای رسیدن به هدفم باید خیلی تلاش کنم.
یاد گرفتم که واقعا باید مراقب خودمون باشیم.
یاد گرفتیم که عدالت باشه بین همه.
آموزشی که پیوند خورده با هنر نمایش.
خیر، ما با اجرای تئاتر خواستگاری مبارک اومدیم. ما از مشهد اومدیم. الان کل تئاتر ما پیام دادنه که بچه‌ها دنبال کار و استعداد و حرفه‌شون باشن.
نمایش ما اقتباس آزاد هست از افسانه حسن کچل و چلگیز که در واقع یه موضوع اجتماعی داره که موزلات امروز جامعه رو در بر میگیره، که مثل استفاده زیادی از موبایل.
ما میتونیم اون پیام‌هایی که مد نظرمون هست رو به راحتی انتقال بدیم و موندگار باشه توی ذهن بقیه.
نقالی کودکان و نوجوانان هم از بخش‌های جنبی این جشنواره است. نمایش های جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در 7 سالن نمایش و 2 محوطه مجتمع‌های فرهنگی و هنری همدان اجرا میشه. در 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 59 نمایش و 12 نقالی اجرا میشود. زهرا امامی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
خبر ورزشی.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات دراگون بوت قهرمانی جهان با 2 نشان طلا و برنز دیگر برای قایقرانان ایران ادامه یافت. در سومین روز رقابت‌ها در فیلیپین تیم بانوان آوش خلیج فارس در رده سنی جوانان در مسافت 500 متر موفق به کسب مدال طلا شد و تیم ملوان نداجا نماینده مردان ایران هم در 200 متر مدال برنز به دست آورد. در روزهای گذشته این رقابت‌ها برای کشورمان در بخش زنان تیم آوش خلیج فارس در مسافت 2000 متر بزرگسالان و 200 متر جوانان طلا گرفت و تیم بانوان سکان تهران در 2000 متر رده سنی بزرگسالان در جایگاه سوم ایستاد. در بخش مردان نیز تیم ملوان نداجا در مسافت 2000 متر نشانه نقره دریافت کرده بود. امیررضا ملک خطایی بوکسور تاریخ ساز ایران امشب در فینال وزن 92 کیلوگرم مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان به مسافه ماماسولیف از ازبکستان می رود. تیم ایران با 4 بوکسور در مسابقات جوانان جهان حضور یافت که مهدی کاظمی در 51 و امیر اسماعیلی در به اضافه 92 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تمرینات خود را برای حضور در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا در دبی و ریاض پیگیری کردند. تیم پرسپولیس فردا ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آل مکتوم دبی از الغرافه قطر پذیرایی خواهد کرد و استقلال از ساعت 21:30 دقیقه فردا شب در ریاض به مسافه الهلال عربستان می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار سرخابی‌های پایتخت برابر الغرافه و الهلال را به داورانی از کره جنوبی سپرده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی و در هفته دهم لیگ جزیره، لیورپول در آنفیلد با نتیجه 2-1 مقابل برایتون به پیروزی رسید و با 25 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منچستر سیتی 2-1 نتیجه را به بورنموس واگذار کرد. ناتینگهام فارست 3-3 وست هم را شکست داد. ساوثهامپتون با 1 گل اورتون را برد و دیداره ولورهمپتون با کریستال پالاس 2-2 و ایپسویچ با لستر سیتی 1-1 مساوی به پایان رسید. در آلمان و در هفته نهم بوندسلیگا بایر مونیخ با نتیجه 3-0 یونیون برلین رو شکست داد و با 23 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. دورتموند 2-1 از صدر لایپزیگ گذشت. آینتراخت فرانکفورت 7-2 بوخوم را از پیش رو برداشت. سان پائولی با 2 گل با هوفنهایم رو شکست داد. هولشتاین کیل 1-0 مقابل هایدنهایم به پیروزی رسید و دیدار وولفسبورگ با آگزبورگ 1-1 مساوی شد. در هفته 11 سری آ ایتالیا هم یوونتوس 2-0 اودینزه را برد. میلان 1-0 برابر مونزا به برتری رسید و بولونیا با 1 گل لچه را از پیش رو برداشت. این بود چند خبر ورزشی.
سازمان بهداشت جهانی، یونسیف و آنروا حمله اسرائیل به مرکز واکسیناسیون فلج اطفال در غزه را محکوم کردند. آتانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی گفت مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه شیخ رضوان در شمال غزه در حالی هدف حمله قرار گرفت که فلسطینی‌ها فرزندان خود را برای واکسیناسیون فلج اطفال به آنجا برده بودند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز حمله اسرائیل به درمانگاه شیخ رضوان در شهر غزه را محکوم و تاکید کرد حمله های اسرائیل به غیر نظامیان و زیرساخت های بشر دوستانه باید فوری متوقف شود. لوئیس واتریچ نماینده ارشد ارتباطات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در غزه هم با محکوم کردن اقدام اسرائیل به تعطیلی فعالیت این نهاد امدادی اعلام کرد هیچ جای امنی در غزه وجود ندارد. در حمله اسرائیل به مرکز واکسن نسیون فلج اطفال غزه شماری شهید و زخمی شدند. 6 نفر از جمله 4 کودک هم در این حمله زخمی شدند. و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیروهای گارد ملی این کشور برای مقابله با بروز احتمالی ناآرامی به حالت آماده باش درآمدند. در پی تخریب و نابودی صدها برگ رأی و آتش زدن دست کم 3 صندوق رأی‌گیری در ایالت اورگون، گارد ملی به حالت آماده باش درآمد. فرماندار واشنگتن گفته جنوب غرب این ایالت تاکنون شاهد 5 مورد ناآرامی انتخاباتی بوده. وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار داده تهدیدها علیه زیرساخت‌های انتخاباتی همچنان بالاست. خبر دیگر این که بیش از 70 میلیون نفر در آمریکا زود هنگام رأی خود را به صندوق انداختند. بر اساس قوانین انتخابات آمریکا رأی دهندگان در برخی ایالت‌ها می‌توانند زودتر از روز انتخابات حضوری یا پستی رأی خود را به صندوق‌های رأی بیاندازند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه 15 آبان برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها از رقابت نزدیک بین کاملا هریس و دونالد ترامپ، دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در برخی ایالت‌ها حکایت دارد. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
صبحتون بخیر همراهان عزیز رادیو جوان. از شما دعوت میکنم در این فرصت برنامه مشارکتی پرش رو بشنوید، کاری با مشارکت گروه آموزشی پرش.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و هزاران درود خدمت شما خانواده‌های عزیز، پدر مادرهایی که همینک صدای ما رو از برنامه پرش میشنوید. حالا احوالتون چطوره؟ چی کار میکنید با درس خوندن بچه هاتون؟ امیدوارم که زیاد با چالش های مختلف روبرو نشده باشید و با کمک راهنمایی ها و آموزش هایی که در این برنامه هست بتونید خیلی راحت این چالش ها رو پشت سر بذارید. من خاطره یعش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، میهمان شما هستیم تا با هم گپ و گفتی داشته باشید. شما هم اگر سوالی دارید حتما برای ما ارسال بکنید، در برنامه مطرح خواهد شد. درود بر شما آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمتتون خانم ارج و همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جای ایران هستید حالتون خوب باشه.
خیلی ممنونم آقای مهندس حشمت. در این مسیر، در این جاده یادگیری،
بله،
مسیر سال تحصیلی دانش آموزان دارن کار خودشون رو میکنن، چه اونایی که بلدن و کمک گرفتن،
بله،
چه اونایی که هنوز آگاه نشدن و کمک هم نگرفتن. اما یه جای کار بعضی وقتا میلنگه، این که بچه من مشکل یادگیری نداره اما بلد نیست چطور یاد بگیره. در برنامه‌های پیش هم در مورد یادگیری و اهمیتش صحبت کردیم.
بله.
چرا یادگیری انقدر اهمیت پیدا می‌کنه؟
اول بیایم یادگیری رو بشناسیم و ببینیم که اگر چه اتفاقی به طور کامل رقم بخوره ما میگیم یادگیری اتفاق افتاده.
بله.
ببینید یادگیری چند تا مرحله داره. ما بابا یه عزیزی که به دانش آموزت میگی برو درس بخون، چرا درس نمیخونی؟ چرا همش پای تلویزیونی؟ چرا همش سرت تو گوشیت؟ پاشو برو درس بخون. درس خوندن داریم تا درس خوندن. میدونید میخوام بگم اگر دانش آموز مراحل یادگیری رو درست پشت سر هم طی بکنه، وقت برای انجام سایر کارهای غیر درسیش هم به اندازه کافی خواهد داشت. مرحله اول یادگیری مرحله تفهیمه، مرحله آموزشه. مامان باباها قبول دارید اگر یه نفری یه چیزو به ما راحت تر و بهتر و قابل فهم تر توضیح بده ما راحت تر یاد میگیریم؟ اگه جواب شما هم مثل من مثبت، دانش آموزامون هم همینطوریه. اگر یه معلم خوب بیاد بهشون خوب و قابل فهم درس بده، بچه ما، دانش آموز ما هم مطالب راحت تر یاد میگیره. پس مرحله اول میشه یاددهی، یعنی اون معلم، یعنی اون منبع کمک درسی که انتخاب میکنیم. مرحله دوم، دانش آموز باید با روش طراحی سوالهایی که از هر مبحث میاد کامل آشنا بشه.
بله.
پس باید بره سراغ تمرین و سوال زیاد. دوست. پس ما مامان باباها میریم براش یه عالمه منبع کمک درسی میخریم که بخواد با خوندن اونها مرحله اصطلاحاً تثبیت رو براش رقم بزنیم.
عملا گیجش میکنیم بیشتر،
چون دانش آموز با یه عالمه سوال روبرو میشه که حالا یه چند تایش رو بلده حل بکنه، یه چند تایش رو بلد نیست حل بکنه و یه چند تایش رو باید بره ته کتاب جواب رو نگاه بکنه. خب بعد ته کتاب جواب یه فرمولی داره که اصلا نمیدونه از کجا اومده. میدونین؟ پس مرحله یک شد یادگیری یا همون تفهیم و آموزش، مرحله دو شد تثبیت که با حل سوال‌ها و تمرین‌های زیاد اتفاق می‌افته. اما مرحله سه، دانش آموزهای ماها، مامان باباها باید روش‌های حل تستی رو هم آموزش ببینن که در زمان کوتاه بتونن جواب بدن.
چهار گزینه‌ای.
آره، به این میگن مرحله تسلط، یعنی فراتر از سطح کتاب رو هم بتونن مسلط بشن. و در مرحله آخر یه ایستگاهی هست به اسم ایستگاه نکته. مرحله نکته. نکته چیه؟
مهمه.
یعنی مطالبی که اغلب دانش آموزهای همسن من بلد نباشن، من یه سر گردن از اونا بالاتر باشم، چون قراره به هر حال با اونا رقابت بکنم دیگه. حالا این چهار مرحله خودمونیم، کلاه خودمون رو قاضی کنیم، بچه‌مون داره این چهار مرحله براش فراهم میشه یا نه، این چهار مرحله یادگیری هست یا نه. اگه هست که هیچ، همه چی اوکیه، احتمال بسیار زیاد.
چه اتفاقی میفته؟ نتیجه‌اش چی میشه؟
دقیقاً این نتیجه‌اش روشنه دیگه. یعنی نتیجهش میشه یک معدل خوب، میشه نمره خوب، میشه تأثیر تو کنکوری که مثبته، میشه یک دانشگاه خوب، یه شهر خوب، یه رشته خوب. اما اگر اینا رو میخوایم و اون چهار مرحله نیست، پیشنهاد میکنم اول از همه با بسته های معلم خصوصی آشنا بشید. توی بسته معلم خصوصی خانم ارج این چهار مرحله کاملا درست به شکل کاملا صحیح ایستگاه آموزش، ایستگاه تثبیت، ایستگاه تسلط و ایستگاه نکته به دانش آموزا آموزش داده میشه. اگر بسته های معلم خصوصی رو میشناسید برید سراغش، اگر نمیشناسید میخواید اطلاعات بیشتر کسب بکنید و 30% هم تخفیف بگیرید، همین الان عدد 5 رو بفرستید به 1385.
خب معدل چرا اینقدر مهم شده؟
ببینید خب یه سری تغییرات اتفاق افتاد که همه بررسی و میزان سنجش روی دانش آموزها تو اون 4-5 ساعت جلسه آزمون سراسری اتفاق نیفته. خب اومدن سوابق تحصیلیش، نمره، معدل، بعد عمومی ها رو حذف کردن، بعد ضریب همین عمومی ها رو توی امتحانات نهایی که توی در واقع معدل تاثیرگذار هست و بردن بالا. اتفاقات از دید خیلی ها مثبته، از دید خیلی ها منفی. نقد کردن یا مثبت بودن این اتفاقات به هیچ کسیش کمکی نمیکنه. پس منم سعی میکنم راجبش صحبت نکنم. اینکه حالا این اتفاق خوبه یا بده، دانش آموز اگر بتونه از این شرایط درست استفاده کنه خوبه، اگر نتونه تو همه حالتها براش بده. اما چیکار کنیم که دانش آموز براش اتفاقات خوبی رقم بخوره؟ ببینید من الان حرفم حالا رسید به جایی که حرف از یک منبع کمک درسی زدم به اسم بسته معلم خصوصی. بذارید کاملش کنم که خیال مامان باباها هم راحت بشه. مامان بابای عزیز، به جای خریدن کتاب کمک درسی برو سراغ بسته معلم خصوصی. به جای اینکه برای دانش آموزت معلم خصوصی بگیری بیاد خونتون، برو سراغ بسته معلم خصوصی. به جای اینکه دانش آموزت رو بفرستی کلاس‌های تقویتی و آموزشگاه‌های مختلف، برو سراغ بسته معلم خصوصی. اگه میپرسی چرا، اول از همه میتونی به 1385 پیامک بدی با کارشناسان تلفنی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای صحبت بکنی، خیالت راحت کنی. چجوری باشه؟ عدد 5 رو بفرستید به 1385. اما یه قسمتش هم من به شما بگم. ببینید تصور بکنید میخوایم یک دانش آموزی که ریاضیش هر پایه‌ای که هست ضعیف هست و کمک بکنیم. یه کتاب کمک درسی نیاز داره و اگر بسته معلم خصوصی رو داشته باشه، همونی که این کتاب رو نوشته تو فیلم‌های آموزشی تصویری در قالب DVD اومده خط به خط درسنامه اون کتاب رو جلوی دوربین درس داده، بچه شما میتونه بذاره نگاه کنه انگار سر کلاس اون معلم نشسته. همه اون سوال‌ها، تمرین‌ها و تستایی که تو کتاب هست رو معلم تو اون فیلم تصویری حل میکنه و توضیح میده. حالا بچه شما هر ساعتی از شبانه روز که بخواد اون درس مد نظر رو میذاره نگاه میکنه، هر چند بار که بخواد میتونه تکرار کنه و با مرور چند باره یاد بگیره، با حل سوالها و تمرینها هم به طور کامل آشنا میشه. معلمش بهترین معلم ایران با قدرت انتقال مطلب و یاددهی بسیار بالاه، جوری که بچه ها میگن ای مطلب رو سر کلاس نفهمیدم، چقدر سخت بود، اینجا چقدر راحت شد. یعنی این اطمینان خاطر رو دارم که اینجا دارم به شما پدر مادرها توصیه میکنم. اگر میخواید خیال خودتون رو راحت کنید، خیال فرزندتون رو هم راحت بکنید که درساشو درست حسابی یاد میگیره، کافیه عدد 5 رو ارسال بکنید به این سامانه پیامکی که میگم تا 30% تخفیف هم شامل خریدتون بشه. 1385.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت بزرگوار و دوباره سپاسگزار شما پدر مادرهایی هستم که دغدغه پرورش فرزندانتون رو دارید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در این راه طولانی پر پیچ و خم اما آسان با گروه آموزشی پرش. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما، متفاوت در آموزش.
پشت رژیم صهیونیست رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در آستانه چهلمین روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان